بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث استصحاب، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. و منها ما ذکره فی القوانین من ان جریان الاستصحاب مبنی علی القول بکون حسن الاشیاء ذاتیاً و هو ممنوع، بل تحقیق انه بالوجوه و الاعتبارات و فیه انه ان ارید بالذاتی المعنى الذي ينافيه النسخ و هو الذي ابتلوه بوقوع النسخ فهذا المعنى ليس مبنى الاستصحاب بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حين اذن فلا يحتمل الارتفاع و ان اريد غيره فلا فرق بين القول به والقول بالوجوه والاعتبارات فان القول بالوجوه لو كان مانعا عن الاستصحاب لم يجر الاستصحاب في هذه الشريعه ثم ان جماعه رتبوا على ابقاء الشرع السابق في مورد الشك تبعا لتمهيد القواعد ثمرات منها اثبات وجوب نيه الاخلاص في العباده بقوله تعالى حكايه عن تكليف اهل الكتاب و ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء و يقيموا الصلاه و يؤتوا الزكاه و ذلك دين القيمه و يرد عليه بعد الاغماز عن عدم دلاله الايه على وجوب الاخلاص بمعنى القربه في كل واجب و انما تدل على وجوب عبادت الله خالصتا عن الشرک و به عبارت اخرى وجوب التوحید. بحث بر سر این بود که آیا می شود احکام شرایع قبل را با استصحاب در این شرایع در این شریعت ابقا کرد و اثبات کرد. مرحوم شیخ فرمودند هیچ اشکالی نمی بینیم، ادله استصحاب شامل احکام شرایع قبل هم می شود، منتها بعضی ها اشکال کرده بودند. یکی از آنها صاحب فصول بود که ایرادهایی داشتند و ما ایرادهای ایشون رو جواب دادیم. از جمله کسانی که گفتند نمی شود احکام شریعت قبل را با استصحاب ابقا کرد و در این شریعت اثبات کرد، مرحوم محقق قمی صاحب قوانین رضوان الله علیه است که ایشان فرموده اند نمی توانیم احکام شرع قبل را ابقا کنیم در این شریعت به کمک استصحاب. چرا؟ به علت این که ما وقتی می توانیم استصحاب بکنیم که حسن و قبح عشود که اشیاء را ذاتی بدانیم نه بالوجوه والاعتبار، چون این مسئله در کلام ثابت شده که تمام واجبات ما دارای مصلحتی است و دارای حسنی است و تمام محرمات ما دارای قبحی است. نمی شود چیزی حسن نباشد و شارع ما را به او امر بکنه و نمی شود چیزی قبیح نباشد و شارع ما را از او نهی بکند. پس تمام افعالی که واجب شده ان یا حرام شده ان، اینها تابع همون حسن و قبحی هستن که در این افعال وجود داره. منتها بین اهل کلام اختلافه که آیا حسن و قبح اشیا و افعال ذاتی است یا حسن و قبح اشیا و افعال بالوجوه و الاعتباره. به عبارت دیگر، آیا خود همون فعل واجب علت حسنه و خود همون فعل حرام علت قبحه؟ علت فقط همونه که اگر حسن و قبح ذاتی باشد و خود فعل علت حسن باشد، دیگه این فعل ما در چهارچوب زمان قرار نمیگیره. نمیتونیم بگیم اون زمان خوب بوده این زمان بده. این فعل هر کجا باشد حسنش باش هست، حسنش که باش بود به تبعش حکم شرع هم هست دیگه. عقل وقتی گفت این حسن دارد، شرع هم بر طبقش باید امر بکنه، چون کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. دیگه نمیتوانیم بگوییم این فعل دیروز خوب بوده اما امروز خوب نیست. این فوق دیروز و امروزه، فوق زمانه. هر وقت، هر کجا و هر وقت این فعل بود، حسنم به دنبالش هست. حسن که به دنبالش بود، وجوب هم که حکم شرعی هست به دنبالش خواهد بود. خب اگر حسن و قبح اشیا ذاتی باشد، اینجا جای استصحابه. پس موضوع ما با گذشت زمان تغییر نکرده. حالا که تغییر نکرد، اگر ما شک در حکم کردیم، همون حکم شرعی را چه کار میکنیم؟ ابقاش میکنیم، استصحابش میکنیم. ولی میرزا فرمودن نه، حسن و قبح اشیا ذاتی نیست، بلکه بالوجوه و الاعتباره. حالا ما از میرزا سوال میکنیم، میگیم این که شما میفرمایید حسن و قبح اشیا ذاتی است، اگر مراد از ذاتی بودن همین معناست که من عرض کردم که فعل علت حسنه، و چون فعل علت حسنه است دیگه فوق زمانه، نمیتوانیم دیگه دیروز و امروز بگوییم، هر کجا این فعل باشد حسنم هست. خب اگر این باشه، اصلا نسخ هم باید غلط باشه، نسخ هم باید باطل باشه. نباید بگیم در اون شریعت بوده است، در این شریعت نیست. و چون نسخ داریم، پس حسن و قبح ذاتی به این معنا باطل میشه. دقت فرمودید؟ پس اولا اگر حسن و قبح ذاتی باشد، نسخ باید غلط بشه، غلط باشه و باطل باشه. و علاوه بر این، اشکال دوم این که اگر حسن و قبح اشیا ذاتی باشد، اصلا اینجا دیگه جای استصحاب نیست. نه این که شرط استصحابه، شرط استصحاب ذاتی بودن نیست، بلکه ذاتی بودن مانع استصحابه. چون کجا ما استصحاب میکنیم؟ هر کجا شک داشته باشیم. ما که فعل را علت حسن میدانیم، دیگه شک که در حکم نداریم، یقین در حکم داریم. وقتی یقین داشتیم، دیگه جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست. پس اگر حسن و قبح اشیاء را ذاتی به این معنا بدانیم، در همچه جایی باید بگیم نسخ باطله و بگیم اینجا جای استصحاب هست یا نیست؟ جای استصحاب نیست. ولی اگر مراد شما از این حسن و قبح ذاتی است، مراد از ذاتی علت تامه نیست، بلکه مراد مقتضی است. میفرمایید که فعل مقتضی حسنه، فعل حرام مقتضی حسنه و فعل واجب مقتضی حسنه. و مقتضی کجا کار خودش را میکنه؟ جایی که مانع وجود نداشته باشه. پس شرط اقتضای مقتضی و شرط تأثیر مقتضی عدم المانع. خب ما احتمال میدیم یکی از موانع زمان باشه، بگیم در اون زمان اقتضای حسن بوده است، اما در این زمان اقتضای حسن هست یا نیست؟ اقتضای حسن نیست. پس اگر شما مقتضی حسن بدانید، مقتضی با وجوه و اعتبار فرقی نمی کنه. همینطور که اگر حسن و قب بالوجوه باشه، بالاعتبار باشه، احتمال می دهیم در اون زمان حسن باشه و در این زمان که شریعت بعد هست دیگه اون فعل حسنی نداشته باشد. همینطور که وجوه و اعتبار محکوم زمان هست، مقتضی هم می شود چی باشه؟ محکوم زمان باشه. و شمای میرزا فتواتون این نیست، شمای میرزا از کسانی هستید که در باب استصحاب اگر شک در مقتضی هم باشد، شما استصحاب را چه کار می کنید؟ حجت می دانید. در حالی که شک در مقتضی این احتمال درش هست که این حس تا حالا بوده، از این به بعد نیست. فرقی بین این شریعت و اون شریعت نمی کنه. اگر شما شک در مقتضی را حجت می دانید، مثل شک در رافع که ما می گیم، بنابراین باید استصحاب احکام شرایع قبل را هم جاری بدانید، و چون نظر شما این است حتما باید جاری بدانید و فرقی بین وجوه و اعتبار و مقتضی نیست. پس این حرف میرزای قمی هم حرفی نیست که مانع جریان استصحاب نسبت به احکام شرایع کی باشه؟ شرایع قبل باشه. این خلاصه حرف تا اینجا. حالا مرحوم صاحب فصول و مرحوم محقق قمی، همین بزرگوارانی که استصحاب در احکام را خدشه درش کردن، همین ها الان یه حرف دیگری دارن. میگن اگر ما استصحاب را در شریعت قبل جاری بدانیم و احکام شریعت قبل را با استصحاب بگیم، میشود در این شریعت هم اثبات کرد. میگن علل قول بالابقا، یعنی علل قول بالاستصحاب، اگر ما قائل به استصحاب شدیم، چندین ثمره بر قول به استصحاب مترتب میشه، که یکی از ثمرات اینه که اولا ما چون در شریعت قبل هر واجبی میبایست با قصد قربت انجام بگیره، اگر ما نسبت به هر واجبی شک کردیم آیا قصد قربت درش معتبر هست یا معتبر نیست، با استصحاب اثبات میکنیم که قصد قربت چیه؟ معتبر است و باید رعایت بشه. بلکه از این بالاتر، علاوه بر این که نیت اخلاص و قصد قربت معتبر است، علاوه بر این یک مطلب دیگر هم میتونیم استفاده کنیم و اون مطلب این است که اصل در هر امری عبادیته. هر امری که از طرف شارع صادر شد، اصل و اقتضا و طبع اولیش این است که چی باشه؟ عبادت، به عنوان عبادت باشه، یعنی قصد قربت میخواد، مگر این که با دلیل ثابت بشه که در یه همچه واجبی قصد عبادت شرط نیست، توسلیست، این لازم نیست شما نیت قربت بکنید. پس بنابراین ما این مسئله خیلی مسئله مهمی است. اگر ما استصحاب را جاری بدانیم، اولا با این آیه ای که الان میخونیم اثبات میکنیم که الاصل فی الاوامر ان یکون چی ان؟ عبادی، مگر خلافش با دلیل چه بشه؟ ثابت بشه. این یکی. و ثانیاً این که در عبادت علاوه بر این که قصد قربت معتبر هست، باید، یعنی لله باید باشد، نیت خالص هم باشد، باید آمیخته با اجرت و ریا و امثال اینها عرض شود که همراه نباشه. واجب است نیت با چی همراه باشه؟ با قصد قربت. و اینها تمسک کرده اند به این آیه شریفه که خدا می فرماید و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، به اینها امر نکردی مگر این که اون امر را به چه قصدی بیاورن؟ به قصد عبادت بیاورن، یعنی با نیت قربت بیارن و اون نیت خالص هم باشد. مخلصین له الدین، باید اخلاص کنن برای خدا دین را، که مراد از دین قصده، یعنی قصد و نیتشون را باید چه کنن؟ باید خالص کنن. پس ما از این آیه دو تا مطلب استفاده می کنیم: اولا نیت الاخلاص واجب، ثانیا هر امری هم که از طرف شارع صادر می شود اون امر چه امریست؟ امر عبادیست، یعنی امریست که باید با قصد اخلاص همراه باشه. این دو چیز استفاده می شود که البته استفاده شدنش مشروط است به چند شرط. شرط اول این که ما بیاییم این لام لیعبد الله را لام غایت بگیریم، بگیم هر امری که خدا کرده است باید با غایت چی انجام بگیره؟ با غایت عبادت، یعنی قصد خلوص و قصد عرشبت که قربه. این یکی، پس باید لام چی باشه؟ لام غایت باشه. علاوه بر این، اگر ما لام را لام غایت گرفتیم دیگه بعدش نمیتوند مفعول باشه، یک مفعولم باید در تقدیر بگیریم، چون و ما امرو بالاخره این یه مأمورون بهی میخواد دیگه، و ما امرو به امره، اینها به هیچ امری، به هیچ کاری، به هیچ دستوری، به هیچ فعلی امر نشدن مگر این که اون فعل یا کار یا امر با چی انجام بگیره؟ به قصد عبادت و قصد قربت انجام بگیره. پس مفعول هم باید چی باشه؟ باید عرض کنم که محذوف باشه. این لیعبدالله هم که اینجا آورده شده، لیعبدالله هم معناش عبادت نیست، یعنی نمیخواد بگه عبادت برای خدا باشه، بلکه مراد از این یعبد الله واجبات عبادی است. ما چون چند دو رقم واجب داریم، یه واجب داریم واجب غیر عبادی که از اونها به معامله تعبیر میشه، واجبات علا قسمین، اما معاملیان و اما عبادی. حالا اینجا خدا میفرماید و ما امرو الا لیعبد الله، اینها امر نشدن مگر به واجبات عبادی، یعنی به واجبات عبادی امر شدن، یعنی واجبات باید با قصد چی باشه؟ با قصد عبادت و با قصد قربت انجام بگیره. که لیعبد الله را هم کنایه از واجبات بگیریم، بگیم واجبات و اوامر باید چجوری انجام بگیره؟ به قصد عبادت و قصد قربت. این هم شرط دوم. شرط سوم، خب اینها امر شدن امر نشدن مگر به واجبات که اون واجبات به قصد عبادت انجام بگیره، در حالی که واجب است اخلاص کنن. چی را اخلاص کنن؟ مخلصین برای خدا. چی را؟ دین را یا قصدشون را؟ قصد. پس دین اینجا به چه معنا میشه؟ به معنای قصد و نیت میشه. پس ما اگر این چهار تا شرط را در نظر بگیریم، اون وقت از این آیه اولا استفاده می کنیم که هر امری باید عبادی باشه مگر خلافش ثابت بشه، و ثانیا باید در اون امر، در اون عمل آدم نیتش را که داره، این نیت هم چی باشه؟ خالص باشه، یعنی غیر خدا دیگه قاطیش نباشه. شیخ می فرماین که اولا ما از بیخ و ریشه این استدلال شما رو می زنیم. اصلا آیه کاری با واجبات عبادی در مقابل واجبات معاملی نداره، بلکه این آیه مطلب دیگری را میخواد بگه. مراد از این یعبد الله واجبات عبادی نیست، بلکه مراد از این یعبد الله عبادت پرستشه، یعنی شما امر نشدید مگر این که پرستش شما، پرستیدن شما و تزلل شما و انقیاد شما فقط برای کی باشه؟ برای خدا باشد. در مقابل بت پرستش نکنید، بت را شریک خدا ندانید، بت را نگویید این مقرب ما به خداست و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله. نه، عبادت به معنای پرستش و سر تسلیم فرود آوردن و منقاد بیچون و چرا بودن فقط یک آستانه سزاوار اوست و اون آستانه، آستانه ذات کبریایی خداست که آیه میخواد توحید عبادی را برای ما بیان بکنه. چون توحید ما چند رقم داریم؟ توحید ذاتی داریم، توحید صفاتی داریم، توحید افعالی داریم و از جمله توحید عبادی. این آیه متکفل بیان توحید در عبادت. در عبادت و پرستش فقط باید کیا عبادت بکنیم؟ خدا را عبادت بکنیم. این اولا. و ثانیا تمام استدلال های شما را میگیریم. شما گفتید باید لام لام چی باشه؟ غایت باشه. میگیم لام لام غایت نیست، لام زائده است. این لام لام زائده است، تأکیدن آورده شده. و بعد از این لام یک ان در تقدیره، ان مصدریه. ما بعد خودش را به تعویل مصدر میبرد و اون مصدر مفعوله. پس مفعول ما در جمله مذکور است یا محذوف؟ مذکوره، به صیغه فعل مذکوره، بعد تعویل به مصدر میشه و اون مصدر میشود چی؟ میشود مفعول. پس ما امرو الا لیعبد الله معناش این است و ما امرو الا به عبادت الله. اینها به عبادت خدا امر شدن، یعنی عبادت فقط باید برای کی باشه؟ برای خدا باشه. پرستش فقط باید برای کی باشه؟ برای خدا باشه. پس لام لیعبدو لام غایت هست یا نیست؟ نیست، بلکه چه لامی است؟ لام زائده که بر سر مصدر مقدر آمده، که یک ان مصدریه هم ما اینجا در تقدیر داریم. خب قهرن لام که از بین رفت، یعبدون از بین میره دیگه، چون یعبدو را وقتی میتونستیم بگیم واجبات عبادی در مقابل واجبات معاملی که سر جا خودش بگذاریم، در حالی که ما یعبدو را به چه معنا گرفتیم؟ به معنای عبادت و پرستش خدا. این دوتا از استدلال های شما گرفته شد. استدلال سوم، کی به شما عرض کرده از که دین به معنای قصده؟ شما در هر کتابی از مفردات راغب اصفهانی بگیرید تا سایر کتب که کلمات قرآن را، مجمع البحرین ترهی را ببینید، هیچ کس دین را به معنای قصد معنا نکرده. بنابراین این استدلال شما استدلال درستی نیست. بعدن شیخ یک وجه دیگری میگن که استدلال این آقا رو تا اندازه‌ای درست میکنه. ببینیم میرسیم امروز بخونیم یا نه، چون یه مقدار حرف داره. و منها، از جمله ایرادهایی که بر استصحاب به شریعت قبل شده است، ما ذکره فی القوانین، اونیست که محقق قمی در قوانین ذکر کرده. چی گفته؟ فرموده من ان جریان الاستصحاب، ما وقتی می توانیم استصحاب شریعت کنیم که حسن اشیاء را چی بدانیم؟ ذاتی بدانیم. وقتی حسن اشیاء را ذاتی دانستیم، موضوع ثابته، موضوع باقی است و ما وقتی در حکم شک کردیم استصحاب می کنیم. اما اگر بالوجوه و الاعتبار باشد که دستخوش تغییر میشه با مرور زمان. و هو ممنوع، ذاتی بودن حسن اشیا ممنوع است، بلی تحقیق و انه بالوجوه و الاعتبارات، حسن اشیا بالوجوه و الاعتبارات. خب وقتی بالوجوه و الاعتبار بود، احتمال بدیم که در شریعت قبل این حسن باشه، اما در شریعت بعد دیگه این حسن نیست، پس موضوع باقی نیست. چطور میخواید استصحاب بکنید در حالی که شرط استصحاب بقاء الچیز، بقاول موضوع است؟ دقت فرمودید. و فیه ما به میرزا اشکال میکنیم، میگیم مراد شما از ذاتی چیست؟ اگر مراد از ذاتی علت تامه است، که علت تامه حسن چیه؟ خود فعله. اصلا این فعل علت تامه حسنه. مثلا حالا غسل جمعه اگر در شریعت قبل بوده است، غسل جمعه علت تامه حسنه و این حسن سبب امر خداست. پس تا غسل جمعه هست، حسنم چیه؟ هست و امر خدا هم هست. دیگه نسخ اینجا معنا دارد یا ندارد؟ نسخ دیگه معنا نداره اینجا، بلکه استصحاب معنا نداره. و فیه انه ان اريد بالذاتی، اگر منظور و مراد از ذاتی المعنى الذي ينافيه النسخ، اون معنایی است که با نسخ با هم منافات داره. و هو الذي ابتلو، خب اگر این باشه، این معنا را ابطال کردن، گفتن ذاتی به این معنا ما نداریم. چرا نداریم؟ چون نسخ داریم. چون ذاتی به این معنا مانع نسخه، در حالی که ما نسخ داریم، پس با داشتن نسخ دیگه این معنا را چه کارش میکنیم؟ ابطالش میکنیم، از بین میبریمش. و هو الذی ابتلوه به وقوع نسخ، چون نسخ هست میگن به این معنا ذاتی باطله. خب میگیم حالا علاوه بر این که ما باطلش کردیم، میگیم اگر ذاتی باشد، ذاتی بودن شرط استصحاب است یا مانع استصحاب؟ چرا مانع استصحابه؟ چون وقتی علت باشه ما یقین به حکم داریم، دیگه شک در حکم نداریم. فهذا المعنا لیس مبنى الاستصحاب، ذاتی بودن مبنای استصحاب نیست و شرط استصحاب نیست، بل هو مانع عن الاستصحاب، این ذاتی بودن مانع از استصحابه. چرا؟ للقطع بعدم نسخ، ما یقین داریم نسخ نشده. خب چیزی را که یقین داریم نسخ نشده، پس یقین داریم بر ما واجبه. چیزی که یقین داریم واجبه در شک میکنیم، و کجا جای استصحاب بود؟ جایی که ما شک میکردیم دیگه. للقطع بعدم نسخ هین ازن فلا یحتمل الارتفاع، اصلا ما احتمال ارتفاع نمیدیم، شک در ارتفاع نداریم، یقین در بقا داریم. چون یقین در بقا داریم دیگه جای استصحاب نیست. خب پس ذاتی بودن به این معنا غلط. و این اورید غیره، و اگر از ذاتی بودن غیر این معنا قصد بشه، مقتضی قصد بشه، چون یا باید مقتضی باشه یا علت تامه. و این اورید غیر ذاتی، خب حالا که مقتضی بود، مقتضی با وجوه و اعتبار فرقی می کند یا نمی کند؟ فرقی نمی کنه. همینطور که در وجوه و اعتبار میگید جاری نیست، در مقتضی هم باید بگید جاری نیست. و شما یه میرزای قمی در مقتضی استصحاب را جاری می دانید یا نه؟ می دانید. پس اینجا هم باید جاری بدانید دیگه. و این اورید غیر ذاتی فلا فرق بین القول به، چه ما قائل به اون بشیم که مقتضی باشد، چه قائل به وجوه و اعتبار بشیم. چطور شما در مقتضیش قائل شدید، در وجوه اعتبار قائل نمیشید؟ همطور که در مقتضی هست، وجوه و اعتبار هم این مقتضی است. یعنی چه این اوست؟ یعنی اگر حسن و قبل وجوه و اعتبار باشه، میگید نمیتونیم استصحاب بکنیم، میگیم شاید اون زمان مدخلیت داشته. خب وقتی هم مقتضی باشه میگیم شاید اون زمان چی داشته؟ مدخلیت داشته. و الان دیگه مانع داریم دیگه. عرض میشود که و شما پس چطور با اوکت تجور و با ایلا تجور؟ فلا فرق بین القول به غیر ذاتی و القول بالوجوه و اعتبارات، فرقی نمی کنه. فإن القول بالوجوه لو کان مانعا عن الاستصحاب، اگر قول به وجوه و اعتبار مانع از قول به استصحاب بود، باید در شک در مقتضی هم مانع باشه. و شما یه میرزا شک در مقتضی را مانع میدونید یا نمیدونید؟ شما نمیدونید دیگه. بله، لو کان مانعا عن الاستصحاب لم یجر الاستصحاب فی هذه الشریعه ولو در شک در مقتضی. انشاءالله که روشن شد. ثم ان جماعتن رتبو على ابقاء الشرع السابق، جماعتی مترتب کرده ان بر ابقاء شرع سابق. ابقاء شرع سابق یعنی چه؟ یعنی بر قول به استصحاب در شرع سابق. علل قول بل استصحاب فی شرع سابق فی مورد شک طبعا لتمهید القواعد، اینها از تمهید القواعد تبعیت کرده ان و ثمراتی را علل قول بل استصحاب و علل قول بل ابقاء بار کرده ان که یکی از ثمرات اونه، منها اثبات و وجوب نیت الاخلاص فی العباده. در هر واجب عبادی چی واجبه؟ در هر عبادت واجبی، در هر واجبی نیت اخلاص واجبه. به قوله تعالی حکایتن عن تکلیف اهل الكتاب و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اینها امر نشده ان به امره، باید مفعول را در تقدیر بگیریم رو قولشون دیگه، اینها ما امرو به امرن الا لغایت عبادت الله، مگر به غایت و منظور عبادت، یعنی به قصد عبادیت و قصد قربت امر شده ان. کدوم قصد قربت؟ اون قصد قربتی که حتما همراه با چی باشه؟ اخلاص. مخلصین له، در حالی که اخلاص بکنن برای خدا، خالص بکنن برای خدا. چی را خالص کنن برای خدا؟ قصدشون را. حنفا، اینا باید حنیف باشن. حنیف به کسی میگیم که متمایل به اون جاده مستقیمه. در مقابل حنیف جنیفه. جنیف به کسی میگیم که از جاده مستقیم منحرف بشود، یا چپ بشود و یا چی بشود و یا راست بشود. هم چپ مزله است و هم راست مزله است. صراط مستقیم حنفیت است و حنیفی است. عرض کنم که بنابراین حنیفن، باید اینا حنفا باشن، حنیف باشن، به این معنا که عرض می شود که همون جاده مستقیم را بگیرن. و یقیم الصلاة، اینا باید نماز را هم اقامه کنن. و یؤتوا الزکاة، و ذالک دین القیمه، دین قیمه همینه. قیمه چه معنا داره؟ برای قیمه چندین معنا گفتن. یک گفتن قیمه جمع قائمه، ذالک دین القیمه یعنی ذالک دین القائمین به دین الله، کسی که به دین خدا قائمه دینش اینه. عرض می شود که همیشه اون صراط مستقیم را در نظر می گیرد. و یرد و علیه، انشالله که روشن شد دیگه. پس ما چند تا شرط کردیم، یکی لام را چی گرفتیم؟ قایم. یکی مفعول را محذوف. یکی یعبد الله را گفتیم واجبات عبادی، واجبات باید به قصد عبادت باشه. چهارم این که گفتیم که باید این نیت برای کی باشه؟ قصد برای خدا باشه. ما اولا یک اشکال میکنیم در اصل مسئله، میگیم که شما اومدید و فرض کردید که لیعبد الله مراد واجبات عبادی است. نه، ما قبول نداریم، بلکه مراد از یعبد الله چیه؟ عبادت اللهه. وقتی عبادت گرفتیم، لام را هم باید چی بگیریم؟ لام زائده بگیریم. ان را هم باید چیکار بکنیم؟ در تقدیر بگیریم. یعنی و ما امرو الا به عبادت الله، اینا به عبادت خدا امر شدن، یعنی عبادت و پرستششون فقط باید برای کی باشه؟ یعنی در عبادت باید توحید را رعایت کنن. و یرد علیه بعد الاغماز ان عدم دلالت الایه، این آیه دلالت ندارد علا وجوب الاخلاص، بر این که اخلاص واجب است، اخلاص به معنای قربت، فی کل واجبن، که بگید اصل در امر عبادیته، میگه هر امری باید اینجوری انجام بگیره. و انما تدل، آیه فقط دلالت دارد علا وجوب عبادت الله، میگه عبادت باید برای کی باشه؟ عبادت فقط باید برای خدا باشه. الا علا وجوب عبادت الله، این عبادت باید خالص از شرک باشه. و به عبارت اخرى آیه دال است بر توحید، توحید ذاتی یا افعالی یا صفاتی؟ توحید عبادی. و به عبارت اخرى وجوب و توحید فل عباده، کما اوضحنا ذالک فی باب نیت من الفقه، در طهارتمون در فقه مفصلا این معنا را گذرانده. علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری میکنیم. ما همه حرفا شما را قبول میکنیم، میگیم لام لام غایت، مفعول هم در تقدیر، لیعبد الله هم به معنای واجبات عبادی، اما وجوب عبادت در هر عبادتی را استفاده نمیکنیم، بلکه از آیه بیش از این استفاده نمیکنیم که خدا هر امری را که میکند به غایت عبادت امر میکنه، یعنی این غایت مطلوب خداست، منتها در بعضی از جاها رعایتش لازم است به اونها میگیم واجب عبادی، در بعضی از جاها لازم نیست به اونها میگیم واجب توسلی. نه این که خدا هر واجبی که کرده است حتما باید ما قصد قربت بکنیم، نه، عبادات لغایت و به منظور عبادیت تشریع شده، ولو این منظور تحصیلش برای ما واجب نباشه، لازم نباشه. پس علاوه بر اون اشکال ما جواب میدیم، میگیم ان الآیه انما تدل على اعتبار الاخلاص، این دال است بر اعتبار اخلاص، فی واجباتهم، در اون واجبات عبادی، بله، لا علی وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجبه، نه این که در هر واجبی باید قصد عبادت بشه، آیه دلالت ندارد بر عبادی بودن هر واجبی، لا علی وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجبه. و این دوتا با هم فرق دارد یا فرق نداره؟ خیلی فرق داره. واجبات عبادی باید نیت درش خالص باشه، اما یه سلسله واجبات داریم غیر عبادی دیگه، در اونها که نباید حتما نیت باشه تا ببینیم خالص بودن واجب هست یا واجب نیست. و فرق بین وجوب کل شیء علیهم لغایت الاخلاص، عرض شود که هر چیزی بر ما لغایت الاخلاص واجب شده باشد، و بین وجوب الاخلاص علیهم فی کل واجبن، هر چیزی که لغایت الاخلاص واجب شده است اون رو باید برای خدا بیارن، اما نه این که هر امری که از طرف شارع عرشود که صادر شد از این است که با قصد قربت انجام بگیره، و اصل در اوامر عبادیت، و ظاهر الآیت هو الاول، ظاهر آیه همون معنای اوله که اون واجبات عبادی باید خالصا مخلصا لوجه الله انجام بگیره. آن از فرقون، زیرا که خیلی فرق روشن هست، من پیداش بکنم بعد براتون بخونم. از فرقون، شما پیداش بکنیم یه خط جلوتر، بله. و فرقون بین وجوب کل شیئن، فرق است بین این که هر چیزی که لغایت الاخلاص واجب شده باشد اون را به قصد عبادت بیاورن، یا این که نه، هر چه که بر اینها و امر شده است واجب باشد با قصد قربت بیارن، نه، اون چه که لغایت العباده واجب شده است اون باید خالصا آورده بشه، نه این که هر امری که صادر شده است این باید با قصد قربت باشه. فرقش روشن شد یا نه؟ و فرقون، بله، هر واجبی که لغایت العباده واجب شد. و فرقون بین وجوب کل شیء علیهم لغایت الاخلاص، با این قید، بین این و بین این که هر چیزی که بر اینها واجب شده است باید اون با چی بیاد؟ با قصد خلوص بیاد. و بین وجوب قصد الاخلاص علیهم فی کل واجبن. حالا باشه برای فردا، چون یه مقداری عرض کنم که پیچیده بود انصافا.